بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای و مقام اسلام صلوات اهدا می کنیم. تقرب لرقت القلب بكثرة الذكر في الخلوات، واستجلب نور القلب بدوام الحزن. ثم له حديث شريف از امام باقر صلوات الله عليه خطاب بجابر بن يزيد جعفي نقل شد. می فرمایند برای رقت قلب در خلوت ها زیاد یاد خدا بکن، و برای نورانیت قلب از دوام حزن استفاده کن. رقت قلب یک حایل حالتی است که انسان زود در مقابل عواملی که موجب انگیزش احساسات و عواطف میشه منفعل میشه. اثر ظاهریش هم این است که معمولا اشک از چشمش جاری میشه. البته عواملی که موجب ریزش اشک میشه مختلفه. شاید بعضی تصور میکنن که گریه کردن فقط در اثر ترس است، اونم ترس از عذاب جهنم. ولی گریه انواعی داره. یکی از گریه های گرمه ما، نمونه های ازش ها دیدیم یا خودمون تجربه کردیم، گریه ایست که در اثر شادی ناگهانی و مفرط پیدا میشه. کسی که فرض کنید مادری که سالها فرزندش رو ندیده، وقتی فرزندش وارد بشه و رو ببینن، اونقدر شاد میشه که از شادی گریه بید. یا حتی دیده شده کسانی در مسابقات برنده میشن از شادی گریه میکنه، یا خبر خوشی بهشون داده میشه یا جایزه ای بهشون میفته از شادی گریه میفته. انواع دیگری از گریه هم هست که من روانشناس نیستم که اینا را احصا کنم و دستبندی کنم و اینا، اما کمابیش در زندگی همه ما تجربه کردیم. گاهی گریه شرم است. آدم یک کار نادرستی کرده، به نسبت به کسی اهانتی شده یا حقش ادا نشده، وقتی ما مواجه با او میشه از شرم گریهش میگیره، تلفی هم نداره، میدونه مؤاخذه ای نمی کنه، اما همین که نگاهش به او میفته از خجالت گریهش میگیره. گاهی گریه ها هست، این یه حالتی که آدم به قول جبون ها میبره، ناامید میشه از همه جا یا از اون جاهایی که امید داشتی، زحمتی میکشه، تلاش میکنه، امیدی داره به نتیجه برسه، بعد احساس میکنه که دیگه طاقتش تمام شده و کاری دیگه نمیتونه بکنه، بریده، گریه میفته، گریه عجز. و شاید انواع دیگری هم هست. به هر حال این حالتی که آدم منفعل بشه و اثر ظاهریش این است که به گریه میفته، اینو میگن رقت قلب. حالا قلب یعنی چی و رقتش یعنی چی و این حرفا یه بحث‌های لغوی و ادبی داره، یه بحث‌های عرض کنم تفسیری داره که در قرآن و روایات و اینا کلمه قلب به چه معنا به کار رفته، با اون بحث‌هاش حالا نمی‌خوام بپردازیم. اجمالاً موارد استعمال قلب را در قرآن میشه به دو دسته تقسیم کرد. یا اون چرا قرآن قلب می نامد دو کار متمایز و مشخص داریم. یکی کاری که قرآن به قلب نسبت می ده درک و فهم است. لهم قلوب لا یفقهون بها. انتظار این است که کسی که قلب دارد خوب مطالب را درک کند. فقه یعنی فهم دقیق پیدا کند. ولی اونایی که بدبخت هستند، استعدادهای خودشون را از دست دادند، کور کردند، اینا طوری شدند که با اینکه قلب دارند ولی اون فهم براشون پیدا نمیشه. یا در آیه داره فتکون لهم قلوبون یا عقلون به هم. در حال درک کردن که شاید حتی شامل علم حضوری هم بشه که قرآن نسبت داده میشه، به قلب نسبت داده شده در قرآن. یکی هم احساسات و عواطف هست، محبت، نفرت، ترس، آرامش، امید، ناامیدی، این حالات انفعالی که در انسان پدید میاد، چه مثبتش چه منفیش، چه مهرش چه کین، این هم به قلب نسبت داده میشه. به طور کلی میشه گفت قلب در اصطلاح قرآنی یکی مرکز ادراک، یکی مرکز احساسات و عواطف. رقت مربوط به اون بخشی است که کارش احساس و انفعال است. بعضی ها هستن که از حوادثی که براشون پیش میاد و معمولا افراد متعارف خیلی شاد میشن، آثار بهجت و سرور درشون ظاهر میشن، خیلی بیتفاوت مواجه میشن. جایی که باید معمولا افراد به خشم میان، ناراحت میشن، خیلی خونسرد. به تعبیر عامیانه سیب زمینی هستند، چی؟ احساسی نداره. تو مجالس روزه هم شرکت میکنن، روزه هم خودشو میکشه برای اینکه یه قطره اشک ازشون میگیره میشسته نگاه میکنه. اینا میگن قساوه فقه، میگن دل سنگ شد. فهیه کل هجاره او اشد قسوتن، مثل سنگ یا سختتر از شد. قرآن یه تعبیر جالبی داره، میفرماد ان من الحجاره لما یشقق و فیخرج منه الماء و جروتش لما یتفجر منه الانهار. سنگ هاییست که گاهی میشکافه نهر آب از جاری میشه. بعضی هاشون اصلا شکاف برمیدارن، به هر حال آبی ازشون ظاهر میشه. اما اینا یه دلهایی دارن که هیچ نمیشکنه، شکافی هم برنمیداره، هیچ قطره اشکی هم ازشون ظاهر نمیشه. این یه نوع انحرافیست، مثل این کسی چشم داره ولی نمیبینه. خب چشم برای این است که این کار رو انجام بده، ابزار دیدن باشه، اما چشم باز همه چیز دستگاهش هم سالم، اما اگه نبینه خب این پیداست بیماره این چشم. یا گوش سالم، عضو گوش هست، اندام گوش هست، نمیشنه. البته اونجایی که قرآن میگه اینا گوش دارند و نمیشنوند یا چشم دارند و نمیبینند، منظور اون بینش باطنی است، یعنی حق را نمیبینند. ولی شاید چشمشون از ما خیلی پرنورتر هم باشه، اسباب امور ظاهری و حسی را خیلی بهتر از ما ببینند، اما قرآن میگه اینا نمیبینند. ولی هم اعیانون لا یبصرون بها، منظور اینه که یعنی حق را نمیبینه. یا آذان لا یسمعون بها، یعنی از کلام حق متاثر نمیشه، حرف حق درشون اثر نمیگذاره، میگه نمیشه. و هر حال قلب انسان هم و قلب همون معنایی که قرآن اون را مرکز ادراکات و احساسات میدونه، اگه سالم باشه به موقع خودش باید چیزی را درک بکنه و در مقابل حوادثی هم باید انفعال داشته باشه، رقتی داشته باشه، اشکی از چشمش جاری بشه، حالت رقتی رحمتی درش پدید بیاد، دلش بسوزه گاهی. خدا دل را آفریده برای همین. اگه کسانی باشن هیچ وقت دلشون نمیسوزه، هیچ وقت اشکشون جاری نمیشه، در مقابل هیچ حالت انفعالی پیدا نمی کنن، تأثری پیدا نمی کنن، این یه نوع بیماری. نه مالت که در تعبیرات قرآنی قساوت قلب، قسوت القلب نامیده شده، در روایات هم در این بار سخنان زیادی وارد شده که حالا در مقام بیانش نیست. در اینکه چطور میشه که آدم با اینکه قلب سالمی داره، فطریست، خدا او را آفریده قلب سالم بشده، چطور میشه که جوری بشه که هیچ انفعالی پیدا نکنه، دلسوزی نداشته باشه؟ معمولا این حالات در اثر عوامل محیطی و تربیتی، البته اراده خود آدم هم مؤثر هست. شاید عوامل ارثی و ژنتیک هم کما بیش تأثیری داشته باشه، من تخصصی در این مسائل ندارم، باید از متخصصینش بود. اما قطعا عوامل تربیتی مؤثره. خب ما یه رقتی داریم که طبیعی هست برای همه، اتفاقا انسان سالمی که قلب سالمی داشته باشه، یعنی احساسات نرمالی داشته باشه، در یه شرایط خاصی حالت رقت قلب پیدا میکنه، گریهش میکنه. شاید این صحنه هایی که از قحطی زدگان سومالی ببینه آدم های سالم خیلی متاثر میشه، صحنه های بسیار ناراحت کننده است. البته بین جنس زن و مرد در این جهت تفاوت هست. خانم ها احساساتشون قوی تری، رقت قلبشون بیشتری، زودتر به گریه میفته. مرد ها کمتر، ولی به هر حال هر کدوم یک نصاب طبیعی داره که در یک حدی باید این اثر ظاهر بشه. اگر نشد، نشانه این است که این خلاف متعارف است، یه نوع بیماری. خب تا اینجا رقت قلب نشانه یک سلامتی است، مثل اینکه کسی چشمش بی عینک خوب میبینه، خب خیلی خوبه، نعمتی است خدا میشه. اما به عنوان یک ارزش اخلاقی که آدم رقت قلب داشته باشه، خوب رقت قلبش زیاد باشه یا کم باشه، اینا یه مسئله دیگری است. طبق نظام اخلاقی قدیمی که در از فلاسفه یونان و اینها نقل شده و اساس ارزش ها را اعتدال می دونند، همه اینها را با این میزان می سنجند که آدم باید حالت معتدلی باشه، نه خیلی رقیق القلب باشه که هر صحنه می بینه زود گریه بیفته و نه اونچنان سنگدل باشه که هیچی درش اثر نکنه. ملاک ارزش را اعتدال می دونه. دو طرف اعتدال را افراط و تفریط را میگن رذیلت از حد وسطش اعتدال است. اما در اخلاق الهی و اسلامی ملاک خیلی بالاتر از این هاست، چون همه اینها باید ارزششون را از این میگیرن که انسان را به خدا نزدیک کنند. و از نظر اسلامی هر فضیلتی را حقیقت فضیلت بودنش را از این جهت میدونیم که وسیله است برای تقرب به خدا. کسی که شجاعت داره، کسی که سخاوت داره، سایر صفات ممدوح اخلاقی از نظر الهی و اسلامی ارزشش از اون جهتی که به این وسیله ها به خدا بیشتر نزدیک میشه. اما در اخلاق فلسفی این دیگه بریده شده، ارتباطش با خدا رعایت نشده، میای معتدل باشه. همین فضیلت اینه که آدم اعتدال میشه. خب در این فرهنگی که اصل همه فضیلت ها قرب به خداست و همه چیز از اون جهتی که انسان رو به خدا نزدیک میکنند ارزش دارند، رقت قلب کی ارزش داری؟ اون وقتی که در اون چه مربوط به خدای متعال و قرب به خداست، خدا دوست داره که اون حالت بر آدم پیدا بشه، در اونجا اثر ظاهر بشه. اون چه قطعا برای انسان مؤمن مفید هست این است که وقتی انسان یاد عظمت خدا میفته، یاد عفو و گذشت خدا میفته و همینطور یاد عذاب خدا میفته، این بی تفاوت نباشه. قرآن میفرماید که خاصیت قرآن این است: کتابا متشابها مثانیا تقشعر منه جلود الذین آمنوا. خاصیت این قرآن این است که وقتی اهل ایمان قرآن را میشنوند، پوستشون خوشعریقه پیدا میکنه، مو بر بدنشون راست میشه، دوندون میشه پوستشون. این حالت احساسی انفعالی اثرش در پوست داره. یا اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. مؤمن حقیقی میگه انما المؤمنون، تعبیر عجیبیه، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوب. مؤمن این خصیصه را داره که وقتی خدا یاد می شود یعنی اسم خدا برده می شه، نه اذا ذکر الله خودش. وقتی یادی از خدا می شه در جایی، او اسم خدا می شنه، توجه پیدا می کنه به خدا، وجلت قلوب، دلشون می لرزه. این علامت ایمانه، این همون انفعاله که قلب انسان، احساس انسان مجوری باشه که در مقابل عظمت الهی احساس خودباختگی بکنه، ببره. وقتی یاد نعمتهای خدا میفته، مخصوصا اون وقتی که با وجود معصیت و کوتاهی و زشتی و غفلت خدا به آدم کمک میکنه، اونجا باید از شرم حالت خجالت پیدا کنه و اشک جاری میشه. در دعای بعد از زیارت امام رضا صلوات الله علیه هست، اولش اینه: اللهم انی استغفرک استغفار حیا. اولین استغفار، استغفاری است که از روی حیا است، اصلا خجالت هم میشه با تو روبرو بشه. در این حال اشکی که میریزه هنوز یاد گناه و جهنم و این حرفا نیست، همین که اصلا میخواد مواجه بشه با این خدایی، با این مهربانی، با این رأفت و رحمت. کسی با این رسوایی، با این بی‌لیاقتی، و خدا دعوتش میکنه، او را به مهمانی میخوانه، پذیرایی میکنه ازش. همین توجه کنه به این، باید حالات رقت برای علم میده میشه، از خجالت باید سرش و پایی میده، اشکش بریزه. و همینطور اونجایی که خدا انسان را از عذابهای اخروی انذار میکنه، آدم باید اینا را جدی بگیره. بی اعتنایی به این انذارها یعنی یک نوع بی اعتنایی به خدای متعال علیه بالله. خدا می فرماید این عذابها رو برای گناهکاران، برای کافرین مهیا کردیم، کسانی که متقی این گناه ها بشن مستحق چنین عذابهایی خواهند بود. آدم می شنوه، 10 بار آیهش هم می خونه، خیلی هم با تجوید و با لحن و صوت و همه اینا، ما هیچ اثری در دلش نمی کنیم، کنوی اصلا مربوط به اونی، یه قوم دیگری هستن که باید از عذاب بترسن، به ما ربطی ندونیم. این همون حالت قساوت قلب است. مؤمن از این توجهی که خدای عظیم و شأن برای تربیت او، برای اینکه عقل او را بیدار کنه، دل او را متوجه کنه، او را متوجه کار زشتش و تبعات شومش بکنه، این انذارها را کنه. اینا واقعیت داره، شوخی نیست، شعر نگفتند. باید متأثر بشه، باید به گریه بیفته. یخرون للاذقان سجدا، یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا. خدا از مؤمنینی که صالح هستند و تحت تأثیر آیات الهی قرار میگیرند اینجور توضیح میکنیم، اینا طوری هستند که وقتی آیات قرآن براشون خونده میشه به رو به زمین میفتند. حالا نمیدونم این تعبیر دقیقا در بین ما مرسوم نیست، شاید در بین عرب ها مرسوم بودیم و یک حالت فطریست، ما ازش محرومیم. می‌فرمایند یخرون للاذقان سجدا، یا یخرون للاذقان یبکون، یعنی میفتن روی زمین، این زنخ‌هاشون رو روی زمین می‌مانند. خب ما وقتی میفتیم روی زمین سجده می‌کنیم، معمولا پیشونیمون رو می‌ذاریم، خب سر جای خودش، یخرون سجدا. اما یخرون للاذقان یبکون، من برای خودم که 4 سال پیش نیومده ندیدم کسی اینجوری باشه. این چه حالتی است که در اثر خضوع و خشوع این جناح‌هاشون روی زمین میماله. حالا اگه معنیش این باشه، این معنی دیگری هست که وقت اول نشسته پاکیم ما. به هر حال خدا این قلب رو به آدمیزاد داده، یعنی مرکز احساسات و عواطف ها، که این آثار به موقع خودش ظاهر بشه. ازش ما اگه هیچ اثری نبود، قرآن هم که میخونیم، حتی آیات عذابش هم رو میخونیم، انگار داریم سرود میخونیم. مواظب هستیم ببینیم که زیر و بم های کلمات چجور هست و چه دستگاهی قرائت میشه و آیا صوتش چه صوتی هست و سبک قرائتش چه قرائتی هست و توجهی به این که برای چی نازل شده، اینا به چی میگن. امثال بنده اینجور توجهات کم پیدا میکنه، اینو اصلا پیدا نمیکنه. این هم عادت قصاوت بکنه. خب پس اون رقت قلبی که برای مؤمن مطلوب است، اون رقت قلب در چنین حالاتی است، نه اینکه هر کسی حال آدم به هر صحنه رقت انگیز ببینه واسه گریه بکنه بگیم این چیز خوبی است، چون رقت قلب مطلوبه آدم خوب اینجوری باشه. خب اون یا حالتی است، حالت خوبی هم هست، آدم رقیق القلب هم باشه، البته در حد همون متوسطی که گفتن، افراط و تفریطش هیچ چیزش مطلوب نیست. اما اونی که به عنوان یک ارزش اسلامی مطرح هستند، قرآن انتظار داره که مؤمنین چنین رقت قلبی داشته باشند، در مقابلش از قساوت قلب سالم باشن، اون رقت و قساوتی است که نسبت به خدای متعال و اون چه مربوط به خداست مطرح میشه. همینطور که عرض کردم، هم نسبت به عظمت خدا، هم نسبت به مهربانی خدا، هم نسبت به عذاب خدا. خب اگر ما مبتلا شدیم به این قساوت، که بنده که مبتلا هستم و دیگران نمیدونم چند دیم، چه باید کرد؟ چون یک چیزیست که خیلی ها مبتلا میشند، حضرت به جابر اینجا دستوری میدن که اگر میخوای در معرض رقت قلب قرار بگیری، این حالت برای تو پیدا میشه، رقت قلب مطلوب و خدا پسند، یه دستور العملی بهش میدن، این کار را اجرا بکن تا به این مطلوب برس. چه کار کن؟ تعرض لرقت القلب به کثرت ذکر فی الخلوات، در خلوت ها زیاد ذکر داشته باش. حالا اولا این معنیش چیه؟ منظور از ذکر یعنی مثلا در خلوت بشین تسبیح در بوس بگویم یا الله یا الله. خب شاید یک بی‌اثر هم نباشه این، اما قطعا تنها این نیست. این ذکری که در مقابل غفلت هست که در جای دیگه ذکر شده، منظور ذکریست که یا خصوص توجه قلبیست یا ذکر لفظیست که توانه با توجه قلبی باشه. اصلش باید در قلب باشه، دل باید متذکر باشه. ما انسان ها حالات خودمون رو فرض می کنیم، یه حالاتیست که این وظایف قلبی که ویژگی های انسانی هست، حالا شاید مراتبی ازش در بعضی حیوانات هم باشه، حیوانات هم رقتی دارن، بعضی هاشون حیوانات تکامل یافته به اصطلاح، بعضی هاشون هم شاید ایچ درکایی دارن که ما نمی فهمیم. ولی به هر حال اون چه از انسان انتظار میره، گاهی هست که توجه به امور خارج از وجود خود آدم، به محیط، چه در و دیوار، چه زمین و آسمان، چه انسانهای دیگه، جوریست که کنه و آدم رو حتی از خودش هم غافل میکنه. میاد تو خیابون آدم میره و مخصوصا وقتی چراغونی باشه، زرق و برق باشه، رفت آمدهای آنچنانی باشه، توجهش به این اون جلب میشه. یه وقت اصلا یادش میره اصلا من اومدم اینجا چیکار کنم. کاری تو برخورد شما میبینی یه جایی سرش میخونه، یه جا متوجه نیست، حواسش جای دیگه بود. این حالا از راهی چشم گرد میکنم. سایر حواس آدم هم همینطوری وقتی مشغول به امور بیرون از خودش هست، غالبا نسبت به خودش و سرنوشتش و سعادت و شقاوتش غافل میشه. و کم من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم ان آیاتها غافلون. در عالم آیات الهی زیاده ولی مردم عبور میکنن اصلا توجهی ندارن. و فی انفسکم و فلا تبصرون. آیات الهی در درون خود انسان هست، اصلا متوجه نمیشه، غافل هست. تا کار به جایی میرسه که نسوا الله فانساهم انفسهم، میرسه به اون جایی که اصلا آدم حقیقت خودش رو فراموش میکنه. تو روانشناسی جدید یه تعبیراتی دارن، یعنی کسانی هستن که در اثر دلبستگی های به مال یا به امور دیگری، به پست هایی، به اوهامی، خیالاتی، به خود فراموشی مبتلا میشن، آلینه میشن، آلیناسیون. یه حالتی است که خیلی ها متشاد ما هم برامون پیش اومده موش، اگر زیاد نموش خودمون را فراموش میکنیم، توجه به همه چیز داریم جز به اینکه من چیم، کجا هم، چیکار باید بکنم، کجا میرم، کجا بودم. و گاهی طوری میشه که آدم از خودش بیگانه میشه، میگن از خود بیگانگی. این حالت نشانه این از خود بیگانگی اینه که آدم از خودش وحشت داره. تنها که تو خونه هست خودش هست، این حالت وحشت داره، باید خودشو به یه چیز سرگرم کنه. اینا اگه تحلیل دقیق بشه این معناش اینه که از خودش وحشت داره، نمیخواد خودشو درک کنه بشه. ولو به این شده یه جدول پر کنه، یه فیلمی تماشا کنه، یه چیزی به جور سرگرم کنه خودشو، ولی تنها که باشه با خودش وحشت میکنه. از چی وحشت میکنه؟ از خودش. این مصداق نسوا الله فانساهم انفسهم. با اینکه آدم خودشو از همه چیز بیشتر دوست داره، اما دلش نمیخواد به خودش بپردازه، به همه چیز مشغول میشه جز به خود. این حالت غفلت باعث میشه که اون ویژگی های قلب ضعیف بشه. اون درکی که آدم نسبت به حقایق داره، حالا چه علم حضوریش چه وصولیش، اینا رقیق میشه، کمرنگ میشه، عقلش درست کار نمی کنه. آدم وقتی ذهنش هرزه شد، ذهن آدم اینجا وقتی هرزه میشه و همه چیز میپردازه جز به خودش، این دنبالش هم اینه که احساسات و عواطفش هم ضعیف میشه، دیگه از حالات دیگران هم خیلی متاثر نمیشه. برای رفع این باید یک کاری بکنه که آدم توجهش از خارج کم میشه، یعنی درون گرا میشه، توجهی به درون خودش بیشتر پیدا کنه. اینجا دو مسئله مطرح میشه، اینکه وقتی توجه به خودش میکنه از چه زاویه‌ای به خودش توجه کنه، به چه چیز خودش بیندیشد، مهمترین چیزی که آدم ازش استفاده میتونه بکنه از رابطه خودش با خدا. اصل همه کمالات انسان در تقویت این رابطه است. آخرش هم تقویت این رابطه می انجامه به قرب به خدا. بالاترین کمال انسان قرب به خدا. اون نهایت تقویت این رابطه است. اینجا دو چیز مطرح میشه. یکی اینکه توجه به این رابطه پیدا کنه آدم، یکی اینکه عواملی که مانع از این توجه میشه اینا رو از خودش دور کنه. کی میشه آدم به طور طبیعی این عوامل ازش دور بشه، یعنی توجهش رو به خودش اونا جلب نکنن؟ اون وقتی که در خلوت، وقتی در یک جمعیتی هست، تو خیابون داره راه میره یا میشسته داره تماشا میکنه یه خیابانی را، میدانی را، ما نباید توقع داشته باشه به اینکه آدم تمرکز پیدا کنه، حواس جمع میشه به یک نقطه‌ای بتونه توجه کنه، خودش را بیاورد. اون عواملی هست که دائما اون را میخوانند به خارج از خود، مسائل غفلت را براش فراهم میکنه. به چی توجه کنه؟ گفتیم به رابطه بین خودش با خدای خودش. حالا این جمله رو ملاحظه بفرمایید. و تعرض لرقت القلب به کثرت ذکر فل خلوات. اگر میخوای اهل رقت قلب بشی، سعی کن غفلت را از خودت بزدایی به این که زیاد اهل ذکر و توجه باش. برای اینکه بتونی این حالت توجهت را حفظ کنی، تمرکز پیدا کنی، عوامل خارجی تو را منصرف نکنن، باز نکنن، وسائل خارجیش هم فراهم کن در خلوت باشه. این کار اگر انسان سعی کنه یه برنامه ای داشته باشه، حالا هر اندازه‌ای که براش میسر است و شرایط دیگه وظایفش اجازه میده، چند دقیقه در شبانه رو آدم در یه حالت خلوتی، مثلا که شب باشه که تاریک هم باشه، حتی چیزهای اطراف اتاق هم که هست اونها هم توجهش جلب نکنه، صداهای زیادی هم که اطراف هست، در شب صداها کمی کمتر آدم حواساتم جلب میکنه. ان ناشعت اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا. پدیده شب استوارتر و پابرجاتر و مؤثرتر. شب درها خلوت، جایی که سر و صدایی نباشه، کسی اون را مشغول نکنه، بشینه رابطه خودش را با خدا ملاحظه کنه. هر قدر در اینجا فکر بکنه و توجهش رو بیشتر جلب کنه و حالات خودش رو مجسم کنه، این بر رقت قلبش افزوده میشه. در یه روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله اگر یادم باشه مضمون روایت اینه: عبد و قلوبکم رقه و اکثر و تفکر. می فرماید خودتون رو عادت بدید به رقت قلب. و اکثر و تفکر و البکاء من خشیت الله. این یه نکته عودو نکته داره که همینطور که امور بدنی از کم شروع میشه، تدریجا آدم عادت میکنه و میتونه کارهای بزرگتری انجام بده. ورزشکارها نمونه شد، روز اول زود خسته میشن، حتی در ورزش دو آدم روز اول زیاد نمیتونه بدوه، کم کم عادت میکنه، توانش بیشتر میشه. اگر فرض کنید در خلوتی خواستید حالت رقتی پیدا کنید، فکر نکنید روز اول حتما میشید از یکی از بکاهین عالم. نه، تدریجا خودتون رو عادت بدید. برای اینکه این حالت درتون پیدا شه و عادت کنید، اکثر تفکر و البکاء من خشیت الله. سعی کنید فکر کنید در چیزهایی که برای شما رقت انگیزه، موجب خجالت و شرم شما میشه. مثلا فکر کنه آدمی که اگه من فلان پدر، برادر، یه دوست صمیمی میدونم از یه چیزی خیلی بدش میومد و من بارها گفته بود که این کار انجام نده، لااقل جلوی من این کار نکن، و من با اینکه خیلی بهشم علاقه دارم، دوستشم، حالا پدر، مادر یا یه دوست خیلی صمیمی، یه وقت غفلت کردم و یا عمدن این کار را انجام دادم، اونم نه یک بار، چند بار. این خیلی نشانه جفا و پررویی و بیشرمیه. یه روز متوجه شدم که این در این حالی که مشغول این کاری بودم که اون بدش میومده، اون حاضر و ناظر بوده، منو داشته میدیدی. خیلی آدم شرمنده میشه، درست مجسم کنه آدم برای بچه ها گاهی تو خونه یه کارهایی میخوان دور از چشم پدر و مادر انجام میدن، یه هر نوع چشم باز کرد میبینن مادر بالای سرشون وایساده یا پدر، شرمشون میشه. یا حالاتی رو آدم مجسم بکنه که خدای عظیم و شأنی که همه چیز من از اون، از من چیزی خواسته که فقط به نفع خود من هست، برای او هیچ تأثیری نداره، و اینکه خود من سعادتمند باشه گفته یه خود چشمتا کنترل کن، به هر چیزی گوش نده، و من خدا رو فراموش کردم و بیشرمانه به اون چیزایی که گفته بود نکن خیلی اصرار هم کرده. یهو متوجه شدم خدا حاضر و ناظر داره میبینه. این چقدر آدم باید شرمنده بشه، عرق شرم بر پیشانیش ظاهر بشه. الان که من میگم خیلی در ما اثر قویی نمیکنه، اما اگه آدم تنها در خلوت بشینه این حالت رو برای خودش مجسم کنه، خیلی اثرش بیشتره. علت اینکه افکار و اینا در شب بیشتر اثر میکنه، حالا همینه که اون در حال خلوت سر و صدایی نیست، توجهات آدم به جای دیگه جلب نمیشه، تمرکز پیدا میکنه آدم روی یه چیز، و اثرش خیلی شدید میشه. چه ترس باشه، چه امید باشه، چه عشق باشه، چه قهر باشه، هر چی باشه، در شب آدم تنهایی وقتی فکر میکنه اینا اثرش خیلی بیشتر میشه. یه وقت آدم شب بعضی فکر میکنه میخوام منفجر بشه، روز میشه نه بابا اینقدر چیز مهمی نبود، بی خودی من اینقدر ناراحت بودم یا دلبستگی داشته. این است که در خلوت وقتی آدم توجه پیدا کنه به اون چیزهایی که موجب رقت میشه و اینا تمرین بکنه، خودش عادت بده. ممکنه اول آدم حالت بکایی هم براش پیدا نشی، اما چند مرتبه تکرار بکنه کم کم حالت پیدا، بعد طوری میشه که باز به خود روانشناسان شرطی میشه، عادت میکنه. همین که یاد قبر میفته اشکش جاری. شاید دیده باشید بعضی‌ها هستن یاد امام حسین، کلمه حسین میشنن اشکشون جاری میشه. این اولش اینجور نبوده، کم کم عادت کردن، انس گرفتن با این اسم، با این مصیبت گریه کردن، یک بار، دو بار، تدریجا این حالت براشون عادی شده، به قول روانشناسان شرطی شده، یه حالت انعکاسی براشون پیدا کردن. کم کم اینجور میشه که اون وقت اذا ذکر الله، همین که اسم خدا را میشنون وجلت قلوب، و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا وفقنا الله و ایاکم.